سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
هلی یوغل ما یاسنده یاسلا قیخ بسینده.
یک اتفاق ساده. نویسندگان: امید روحانی، سهراب شهید سالس. کارگردان: سهراب شهید سالس. بازیگران: محمد زمانی، آن محمد تاریخی، حبیب الله سفریان، هدایت الله نوید، مجید بقائی. مدیر فیلم برداری: نقی معصومی. تهیه کننده: اداره کل امور سینمای کشور. ساخته شده در سال 1352. در اولین صحنه فیلم، پسر بچه حدوداً 12 ساله روی جدول‌های کنار ریل راهن قدم می‌زند. خانه‌هایی که در کنار راهن قرار دارند، خانه‌هایی هستند با سقف‌های شیروانی دار و نشان از این دارند که آنجا یکی از شهرهای شمال ایران است. قطاری در حال نزدیک شدن است که مأمور راهن به پسر که دفتر و کتاب زیر بغل دارد، هشدار می‌دهد که قطار دارد نزدیک می‌شود و باید از ریل‌ها دور شود.
آی بچه، برو کنار! برو کنار!
پسر شروع به دویدن می کند.
آرزو دارم که بدانم پسرم کوه چه خبره.
در کلاس دانش آموزی در حال خواندن داستانی از روی کتاب است. معلم از دانش آموزان می پرسد:
مثال کند یعنی چه؟
خیلی ها برای پاسخ دادن دستشان را بالا می برند.
زمانی مثال کند یعنی چه؟
محمد زمانی همان پسری است که کنار ریل ها در حال دویدن بود. زمانی که جواب را نمی داند، خیره به معلم نگاه می کند. معلم جواب را از بقیه می خواهد.
یعنی چه؟
یعنی بپاشد، یعنی بریزد، یعنی بیفشاند.
زمانی خجالت می کشد و می نشیند. معلم به پسری که درس را از روی کتاب می خوانده می گوید:
ادامه بده.
سلام خوب، من اگر اینجا آشیانه کنم نمی گذارم تو اینچنین تنها و ناامید بمانی.
کلاس خالی شده و همه دانش آموزان رفتند. فقط زمانی و معلم در کلاسند. زمانی در حال نوشتن از روی درس است. گویا معلم او را جریمه کرده است. معلم هم پشت میزش نشسته و غذا می خورد. زمانی گاهی نگاهی به غذا خوردن معلم می کند و باز می نویسد. معلم غذایش را می خورد و بعد با چوب کبریتی دندانهایش را تمیز می کند. جریمه نوشتن زمانی تمام می شود. معلم می گوید:
نوشتی؟
بله.
بیا برو.
محمد هم کتاب و دفترهایش را زیر بغلش می گیرد و به سرعت و در حالی که می دود از مدرسه خارج می شود. او تمام مسیر را می دود تا به خانه شان در اطراف شهر برسد، جایی که مداوم صدای سوت قطار شنیده می شود. در خانه محمد مادرش روی زمین خوابیده و لحافی روی خود انداخته است. خانه تقریبا خالی است. کف آن با زیلوهایی پوشانده شده و یک تخت در یک گوشه خانه و دو میز و یک چراغ در بخش دیگری که آشپزخانه محسوب می شود قرار دارد. روی میزها یک سماور و تعدادی ظرف گذاشته شده است. محمد به محض ورود به خانه قابلمه ای که غذایی شبیه آش داخل آن است را برداشته و مقداری برای خودش می ریزد. تک نانی هم بر می دارد و روی تاخچه کنار پنجره می نشیند و شروع به خوردن می کند. مادرش سرفه می کند و به او می گوید:
چرا خاموش کن؟
روز بعد محمد موقع رفتن به مدرسه و در خیابان دوستش را می بیند که سیگاری روشن کرده است. او پی در پی و به شکل ناشیانهی به آن پک می زند. محمد هم روبرویش ایستاده و او را نگاه می کند. در همان لحظه پدر آن پسر از راه می رسد. پسرک فوراً سیگارش را به دست محمد می دهد و خودش به همراه پدرش که با دیدن او یک پس گردنی نثارش کرده به راه می افتد. پدرش از آن لحظه عینکی به چشم می زند و عصایش را طوری روی زمین می زند که گویی نمی بیند. محمد هم بعد از خاموش کردن ته سیگار با پایش به سرعت به سمت مدرسه می رود. اما دیر به کلاس می رسد.
تمام افراد همجنس و حیوانات کجا بودی؟
چیزی نمی گوید.
برو بشین.
او در تمام لحظاتی که سر کلاس نشسته حواسش به پسرانی است که در حیات مدرسه دور هم جمع شدند. بعد از رفتن از مدرسه او از مغازه کیسه بزرگی می گیرد و به ساحل دریا می رود. در دریا مردی با قایق چوبی پارویی به سمت ساحل و جایی که محمد منتظرش ایستاده می آید. از داخل قایق ماهی هایی را که شکار کرده برای محمد پرتاب می کند. او آنها را داخل کیسه می گذارد و با خود به همان مغازه می برد که کیسه را از او گرفته بود و بابت آنها مقداری پول از مغازه دار می گیرد. محمد به قهوه خانه یا کافه می رود و پولها را به مرد ماهیگیر که در واقع پدر اوست می دهد. کمی منتظر می ماند اما پدرش چیزی به او نمی دهد. سپس ناامید به خانه می رود. در راه برای خانه نان می خرد.
آقا دوتا نان بده.
در خانه مادرش مقداری غذا برای محمد می ریزد.
با دستت نسوزن.
محمد غذا و نانش را بر می دارد و روی تاخچه خانه آن را می خورد. مادر با ناراحتی و به سختی غذا می خورد. محمد به سراغ درس خواندن می رود که مادرش از او می خواهد برود آب بیاورد.
باشه برو آب بیار.
او سطل بزرگی را بر می دارد و از خانه بیرون می رود. شب است و بیرون از خانه تاریک است. صدای پارس کردن سگ‌ها به وضوح شنیده می شود. او سطل را از آب پر می کند و به خانه بر می گردد. مادرش در آن سطل ظرف می شوید. محمد مشغول ورق زدن کتابش است که پدرش به خانه می آید. پدر کمی آب می خورد. ناامید و خسته به نظر می رسد. به محمد نگاه می کند و چند بار می گوید
درس بخون.
فردا در مدرسه معلم مشغول دیکته گفتن است که مدیر مدرسه به همراه یک بازرس برای بازدید وارد کلاس می شوند.
برپا
برپا محترم هم عروض می دارد اتی کلاس پنجم به 30 نفر یک نفر قایب بقی آزر ای زنگ زنگ املا آموزگار مربوط آقای زمردی.
بفهمید بفهمید بشینید.
بازرس شرایط کلاس و دانش آموزان را بررسی می کند. به پیشنهاد معلم یکی از دانش آموزان برایشان شعری درباره ایران می خواند.
ایران ایران عزیز خانه ماست، میان وطن آشانی ماست، از کوروش اردشیر دارا میراث سی دست ما را، می جون نشانه ها بر مرز، از خسرو توتگی بگو درس، از پامنشین جا نگهدار، در سر بدهی سرا نگهدار.
تو پاشو ببینم. نه نه اون پاشو ببینم. تو پاشو ببینم. تاریخ تا کجا خوندن؟
تا سر شاه عباس بزرگ.
تا سر شاه عباس بزرگ.
بازرس از محمد سوالی از کتاب تاریخ میپرسد.
تو غزنویان رو برام تعریف کن ببینم. بگو غزنویان، مگه نخوندین غزنویان رو؟
اما زمانی جواب را نمیداند و پاسخ نمیدهد.
چه بگو؟
معلم و مدیر با تأسف برایش سر تکان میدهند. بعد از مدرسه محمد به ساحل میرود تا ماهی هایی را که پدرش صید کرده جمع کند و طبق معمول برای فروش ببرد. اما در راه سربازی که مشغول نگهبانی است به او ایست می‌دهد.
های بچه واسه بینم.
محمد از ترس کیسه را همانجا رها کرده و فرار می‌کند. محمد سراغ پدرش در همان قهوه خانه می‌رود. پدر بابت اینکه او ماهی‌ها را از دست داده با سیلی او را تنبیه می‌کند و بعد از او می‌خواهد نامه‌ای را برای صاحب قهوه خانه بخواند.
بگی بخون چی نوشته.
خدمت تایی عزیزم عرض سلام دارم. انشاءالله که حال شما خوب است.
محمد با صدای بلند شروع به خواندن نامه می کند و توجه همه جلب می شود. پدر با نگاه هایش به محمد و دیگران از اینکه او سواد دارد و توانسته نامه را بخواند احساس خوشنودی و سربلندی می کند. مادر محمد در دفتر مدرسه است. مدیر مدرسه به اون میگوید
مادر بچه درس نمیخونه، تنبله، هر روز از کلاس بیرونش میکنه.
خودتان میدون آقای مدیر، اختیارش از خودتانه.
محمد را هم به دفتر مدرسه آوردند. مدیر به مادرش میگوید
چرا باباش نیومده؟
باهم صبح میره در شب میاد.
اگر بچه اینجوری درس بخونه رفوزه میشه.
حال چی که خودتان میدون، اختیارش از خودتان.
دیروز جلوی بازرس چرا زبونت بند اومد؟
محمد چیزی نمیگوید و مدیر به او میگوید که برود سر کلاسش. محمد به کلاس میرود.
برو بشین.
و از پنجره مادرش رو میبیند که از مدرسه خارج میشه. محمد در کوچه به سرعت در حال دویدن است. خود را به مغازه میرساند.
دوزار نبات بده.
نبات میخرد و به خانه میرود. با عجله برای مادرش که خوابیده و مریض است نبات داغ درست میکند. خودش هم نبات رو در آب هم میزند و میخورد. محمد به مغازه میرود، کیسه ای میگیرد و خود را به ساحل میرساند. کیسه را که حمل آن برایش سخت است به مغازه میبرد. پولش را میگیرد و برای پدرش به قهوه خانه میبرد. سپس به خانه میرود و میخوابد. او خواب مسیری را میبیند که هر روز کیسه ای پر از ماهی را از ساحل به مغازه میرساند. کنار دریا دشتی با علفهای نسبتاً بلند. در آن مسیر چند ساختمان متروکه سفید هم هست. محمد خود را میبیند که در آن چمنزار حرکت میکند.
محمد، محمد.
او با صدای پدرش از خواب میپرد.
پاشو برو عقب دکتر، ننه تالش بده، پاشو.
محمد در تاریکی شب در کوچه و خیابانها میدود تا خود را به خانه دکتر برسد. زنگ میزند.
کیه؟
منم.
تو کی هستی؟
ننم مریضه.
خونتان کجاست؟
اون بغله.
و با هم به خانهشان می روند. دکتر چند دقیقه به دقت زن را معاینه می کند و بعد می گوید
این که مرده؟
پدر سرش را به دیوار می زند و گریه می کند. محمد سرش را پایین می اندازد و همانجا می ایستد. فردا صبح محمد و پدرش به قبرستان رفتند. مادر را به خاک سپردند و از قبرستان خارج می شوند. محمد با فاصله زیادی از پدرش راه می رود و پدر به او توجهی نمی کند. او سعی می کند خودش را به پدرش برساند. پدر لحظه ای توقف می کند. پولی از جیبش در می آورد و به محمد می دهد. به او می گوید
بگی برو مدرسه نهار بخور. من میرم قبرخونه.
محمد پول را می گیرد و به سمت خانه می دود. وارد خانه که می شود رخت خواب خالی مادرش را می بیند و متأثر و ناراحت می شود. بعد کتابهایش را بر می دارد و به مدرسه می رود. وارد کلاس می شود. معلم به او می گوید
تا حالا کجا بودی؟ که جمعی نقاطش.
محمد جوابی نمی دهد.
برو بشین.
او روی نیمکتش می نشیند. یکی از دوستانش که گویی ماجرای مرگ مادرش را می داند به او نگاه می کند. اما تمام حواس محمد به همان 5 ریالی است که پدرش به او داده است. او پول را در می آورد، کمی نگاه می کند و بعد در جیبش می گذارد. محمد در حیات مدرسه نشسته و ساندویچی که خریده را می خورد. معلم که تازه از ماجرا خبردار شده به سمت محمد می رود و از او می پرسد
ننه چش بود؟
درست درد می کرد.
عیب نداره، عیب نداره، بالاخره همه یه روز میمیرم، خواست خدا بود، عیب نداره.
و بعد میرود. شب شده است و محمد در حالی که برای خودش نان، کمی پنیر و نوشیدنی خریده به خانه میرود و شروع به خوردن میکند. چند دقیقه بعد پدر در حالی که سرفه میکند به خانه میآید. پدر نگاهی به محمد میکند، کمی آب میخورد و بعد میخوابد. محمد هم به رخت خواب می رود. اما صدای مادرش که برایش لالایی می خوانده در گوشش یادآوری و تداعی می شود و خوابش نمی برد. فردا صبح در مدرسه دو پرستار که از طرف بهداری آمدند برای بچه ها واکسن آبله می زنند. وقتی همه دانش آموزان را واکسیناسیون کردند به معلم می گویند
یکی نمونده؟
نه کسی نمونده.
پس کتیتون در روی مال شما
دانش آموزان شروع به خندیدن می کنند.
ساکت
بعد از مدرسه محمد به ساحل می رود. پدرش را می بیند که در حال پارو زدن و رسیدن به ساحل است. پدر طناب قایق را برای محمد پرت می کند. محمد طناب را به چوبی می بندد و بعد پدر ماهی ها را برای او پرتاب می کند. محمد هم آنها را در کیسه ریخته و به سوی مغازه می دود. کمی به خوراکی های مغازه نگاه می کند و بعد به قهوه خانه می رود. در قهوه خانه به جز پدرش که کنار میز و یخچال فروشنده ایستاده و می نوشد و مردی که پشت یکی از میزها نشسته کسی نیست. محمد پولها را به پدرش می دهد. پدر به او می گوید
برو بشین اونجا.
برای محمد غذا می آورند. محمد شروع به غذا خوردن می کند. مردی که در میز روبروی محمد نشسته کت و شلوار و کراوات به تن دارد و به محمد خیره شده است. پدر لبخندی به مرد می زند و محمد را هم نگاه می کند. صبح محمد به دنبال پدرش در خیابان راه می رود. پدر چشمش به لباس فروشی می افتد. محمد را داخل لباس فروشی می برد. از فروشنده می خواهد کت و شلواری که روی دیوار آویزان است را به محمد بدهد.
اون کتو ببینم.
بادم کت. اون کت.
همون. بیا بپوش ببینم.
محمد همانجا لباسهایش را در می آورد و کت و شلوار را می پوشد. پدر از فروشنده قیمت لباس را می پرسد.
چنده؟
90 تومن.
چی؟ 90 تومن؟ این چیه 90 تومن؟
جان، قابل نداره قربان. میخوان اصلا پولش نده.
کمتر نمیشه؟
85 تومن به شما میده.
50 تومن.
نه قربان، صرف نداره.
پدر به محمد میگوید
درف.
و خودش از مغازه بیرون میرود.
عجب بچابه.
محمد هم لباسها را در میآورد و به دنبال پدرش به سمت راه آهن میرود.
سلام به مخاطبین عزیز رادیو سوینا، من علی علایی هستم و در ادامه برنامه های پادکست سینما خاطره رادیو سوینا در این برنامه به فیلم یک اتفاق ساده ساخته ارزشمند زنده یاد سهراب شهید ثالث می‌پردازیم. یک اتفاق ساده اولین فیلم بلند سینمایی سهراب شهید ثالث محسوب میشه که توسط اداره کل امور سینمایی کشور در اون وقت که سال 1352 بوده تهیه شده. قصد بر این بوده که این فیلم یک فیلم کوتاه باشه، چون اداره کل امور سینمایی کشور مجاز به تولید فیلم‌های کوتاه بوده و فیلم‌های بلند تهیه نمی‌کرده و سهراب شهید ثالث هم تعداد زیادی فیلم مستند و کوتاه در کارنامه خودش داشته. اداره کل امور سینمایی کشور به آقای شهید ثالث بر اساس 5 برداشت برای هر پلان، برای طرحی که ایشون می‌خواسته با 5 صحنه بسازد حدود 100 دقیقه فیلم خام میدن که مثلا فیلمی حدود 20 دقیقه‌ای از ایشون تحویل بگیرن، ولی ایشون تک برداشتی فیلم رو میگیره، یعنی هر پلانی رو با یک برداشت میگیره و تایید میکنه و در مجموع با همون ماده خامی که در اختیارش قرار دادن فیلم رو به زمان یک فیلم بلند میرسونه که این اتفاقا موجبات برخورد اداره کل امور سینمایی رو باهاش ایجاد میکنه، به طوری که آقای شهید ثالث از اون اداره میره، اما بعد آقای حجر داریوش فیلم رو میبینه. آقای حجر داریوش دبیر جشنواره جهانی فیلم تهران هم بوده و خودش از مستندسازان و فیلمسازان مطرح کشور و نبوغی رو در فیلم کشف میکنه که آقای شهید ثالث رو برمیگردونه به اداره و اتفاقا بر اساس روابطی که داشته تلاش میکنه که امکاناتی که نیاز هست در اختیار آقای شهید ثالث قرار بگیره و خبر میده به مسئولین بالاترش که ما یک نابغه در سینمای خودمون کشف کردیم برای سینمای جهان. سهراب شهید سال ابتدا به وین میره برای تحصیل سینما، ولی از اونجایی که در دوران دانشجویی باید کار میکرده و از طرفی اشرافزاده‌ای بوده که به نوعی به تبار اشرافی خودش پشت کرده بوده و فرزند طلاق هم بوده و نامهربانی هایی هم از طرف والدینش دیده بوده، این فاصله گرفتنش از اشرافیت به شدت پررنگ میشه. ایشون در وین که تحصیل میکرده مجبور میشه که کار بکنه، حتی در حد آب دادن به باغچه ساختمان اهالی جاهایی که در اونجا کار میکرده، و در هوای سرد اونجا دچار یک ذات‌الریه مزمنی میشه که امکان اقامت در وین دیگه براش فراهم نیست و برمیگرده به پاریس و تحصیلاتش رو در کنسرواتوار مستقل سینما در پاریس ادامه میده و بعد برمیگرده ایران و در بخش سینمایی وزارت فرهنگ و هنر با ساختن فیلم‌های مستند و گزارشی از سال 1345 کارش رو ادامه میده، ولی تنها دو فیلم سینمایی در ایران میسازه، یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان، و بعد به خاطر اتفاقاتی از ایران میره و در آلمان اقامت میکنه و در آلمان فیلم‌های زیادی میسازه که فیلم‌های معروفی هستند که از جمله میشود به اوتوپیا، گل‌های سرخ برای آفریقا، درخت بی، یک زندگی چخوف و غیره نام برد. وقتی به کارنامه آقای شهید سالس نگاه میکنیم متوجه میشیم که تونسته جوایز متعددی رو از جشنواره‌های مختلف دنیا کسب بکنه، ولی متاسفانه در ایران فقط با دو فیلم یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان شناخته میشه و همتی باید تا اینکه فیلم‌های دیگرش هم توسط علاقه‌مندان دیده بشه و اون جهانبینی خاص خودش که براش پافشاری داشت و از یک اتفاق ساده شروع شده ادامه یافته و جهان فیلمساز از همون فیلم اولش مشخصه. که ما آقای شهید سالس رو در زمره فیلمسازان دستبندی محسوم به موج نو قرار میدیم، اما آثار ایشون با سایر فیلمسازان این دستبندی هم تفاوت بسیاری داره. به نوعی میتوان با یک شباهتی گفت که آنچه که ما از سینمای آقای کیارستمی میبینیم در نوع ساخت و فرم در واقع کمال یافته سینمایی است که آقای شهید سالس اون سالها شروع کرده بود. خود آقای شهید سالس معتقد به این بود که برای ساخت چنین فیلم‌هایی خیلی نمیشه امیدوار بود و خیلی نادره که فیلم‌هایی از این دست ساخته بشه. فیلم‌هایی که شروع و پایان ندارن و از موضوع به خصوصی هم صحبت نمی‌کنند. در درجه اول می گفت این نوع فیلم اساساً برای تماشاچی نامانوسه، مخصوصاً تماشاچی های ما، ولی از اونجایی که هر کسی در سینما برای بیان مسائل و دغدغه‌های خودش روش و اسلوب و منش و راه ویژه و مشخصی رو انتخاب میکنه، برای من هم این سینما ملموس‌تر و جدی‌تره. در واقع تاکید داشت بر این که آنچه که در زندگی روزانه ما بدون هیچ تغییر شگرفی روی میده رو خیلی دوست دارم بهش بپردازم. فقط عیب این سینما در اینه که مردم همه چیز رو از قبل میدونن به خاطر اینکه خیلی شبیه زندگیه و بی‌حوصله میشن، و این با فیلم‌هایی که قصه‌گو هستند و اتفاقاتی که ناشی از خیال بافی‌های ذهن فیلمسازانه مواجه میشه تماشاگر خیلی متفاوته. ولی میگفت با طنز خاص خودش که متاسفانه این سینما هم مثل سینمای دیگری به تصور من ضروری به نظر میرسه، که البته به اعتقاد ایشون میگفت قبلا به کرات خواسته شده که از این راه فیلم های ساخته بشه و آزمون های انجام بشه و تجربیاتی انجام بشه، اما این نتیجه رو من گرفتم که برای این فیلم و این مضمون چنین قالبی مناسب تره. و حتی در مورد بازخورد تماشاگران هم در مورد فیلم های از این دست خیلی تاکید نداشت که ممکنه همه تماشاگران پس بزنند و معتقد بود که تماشاگر رو نمیشه پیش بینی کرد و شاید هم اگر یک تهیه کننده بخش خصوصی داشت حداقل میتونست به خاطر اینکه فیلم دستمزد بازیگران حرفه‌ای نداشت و از بازیگران و آدم‌های محلی استفاده شده بود به اصطلاح سر به سر بشود. نکته ای رو که باید اینجا بهش اشاره بکنم اینه که اولا اون موقع خیلی جهان فکری آقای شهید سالس برای نویسندگان، منتقدین و فیلمسازان دیگه مشخص نبود. در این جهان فکری آثار آنتوان چخوف، نویسنده نامدار روسی، نقش بسیار زیادی داشت. آنتوان چخوف یک نقدی بر زندگی بشر داشت. ماکسیم گورکی در ستایش چخوف وقتی که او درگذشت گفته بود که چخوف آمد که با نوشته هایش به ما بگوید خیلی بد زندگی میکنید، خیلی بد. در واقع این ملال آور بودن، یک نواخت بودن و تکرار موتیف هایی که ما در فیلم یک اتفاق ساده میبینیم ناشی از تأثیر شگرف چخوف بر سهراب شهید سالسه. همونطور که بعدها در آلمان یک مستند بلند 80 دقیقه‌ای در مورد آقای چخوف ساخت با تحقیق خیلی وسیع. اینجا می شود در واقع اون طنز تلخ و سیهای چخوف که در قصه هاش و در نمایشنامه هاش به وضوح مشخصه رو از همین فیلم دید. اتفاقاتی که مدام میبینیم در فیلم، غذا خوردن، پهن کردن رخت خواب، رفتن کنار برکه، جمع کردن ماهی ها، رفتن به مدرسه، اینها امور عادی روزمره هستند که تعمدن تکرار میشند، اما این هارمونی تکرار شوندهش در نهایت یک خروجی غیر عادی و علارغم این که این افعالی که عرض کردم افعال آشنایی هستند، آشنایی زدایی شده رو به مخاطب ارائه میده، چون به عبارتی برایند آشنایی زدایی کردن میشود همون جهان فیلمساز. جهان فیلمساز برای طرح دغدغش، برای طرح آنچه که میخواهد بگوید. شهید سالس اینجا جزئیات رو فدای تصویر میکنه و از یک کودک ساده و معصوم به تدریج پیرمرد گویی میسازه. ما میبینیم که محمد خیلی زود پیر میشه، خیلی زود بزرگ میشه. وقتی که مادرش مرده با پدرش قدم بزنه آخر فیلم و دستشو در جیب بکنه شبیه پدرش، یعنی که کودکیشو از دست داده. از دست رفتن کودکی محمد در فضای فیلم کاملا به تدریج داره اتفاق میفته و مشخصه. محمدی که از ابتدای فیلم تا نیمای فیلم در واقع الگوش و شخصیتی که داره ازش تأثیر میگیره معلم مدرسه‌شه، که اون معلم هم به نوعی توی این تکرار گرفتار شده، توی بازی و رفتارش و نوع سخن گفتنش مشخصه، اما آدم بدی نیست. میبینیم که از نیمه های فیلم دیگه محمد به تدریج به سمت پدرش کشیده میشه و ما بعد از سکانس مرگ مادر تو قبرستان متوجه میشیم که بعد از چند لحظه سکوت دور میشن با هم از مزار مادر. تماشاگر متوجه میشه که یک تغییراتی در زندگی محمد پیدا شده و اون تغییر الگوپذیریش از پدرشه، پدری که شغلش رو میدونیم، اوقات فراغتش رو میدونیم، گرفتاریاش رو میدونیم و قرار محمد به تدریج تبدیل به یک شخصیتی مثل پدرش بشه و این دور تسلسل اون نگاه و دغدغه تلخیه که سهراب شهید ثالث داره. و در واقع سینمای سهراب شهید ثالث ترکیبی از نئورئالیسم که از ایتالیا میاد و طنز سیاه چخوفی ناتورالیسمی رو میدهد که این ناتورالیسم ویژه سهراب شهید ثالثه، یعنی از مرز زندگی از رئال که عبور میکنیم ما وارد ناتورالیسم میشیم که به شدت هم خشن و دردناک و تلخه. و اتفاقا ورود به ناتورالیسم برای خیلی از فیلمسازا کار بسیار بسیار مشکلیه و این اون کاریه که آقای شهید ثالث در کل آثار سینماییش انجام داده. فصل مشترک اکثر انتقاداتی که به فیلم شد زمان فیلم بود، یعنی چون فیلم از نماهای طولانی تشکیل شده و اکثرا هم نماهای باز و یا در نهایت میدیوم شات هستند، متوسط هستند نماها، خیلی ها معتقد بودند که این فیلم اگر یک بار دیگر مونتاژ بشود یک فیلم 20 دقیقه‌ای کوتاه خوب در خواهد آمد، مثل آقای ارجمند، مثل آقای نوریالا. طولانی بودن و کشدار بودن و ملال‌آور بودن و تکرار موتیف‌ها رو نقص فیلم می‌دونستن و بر همون نکته تاکید داشتند که با تدوین مجدد فیلم کوتاه خواهد شد. در واقع اینها آمدانه و مهندسی شده بوده. خود آقای شهید ثالث سعی داشته که با این تکرارها این بیهودگی و این انفعال رو نشون بده. صحنه در فیلم هست که ما به عینه مفهوم انفعال رو میفهمیم، جایی است اون پسر در حال راه رفتنه و میزانسن طوری طراحی شده که تماشاگر حس نمیکنه که حین راه رفتن داره جلو میاد و به نوعی درجا زدن رو تداعی میکنه. و یا یه جایی پدرش رو قایقه و در حال پارو زدنه و نوع دکوپاژ و قابندی طوریه که مخاطب حواسش بیشتر متوجه اون دریاست و اون پارو زدن پدره رو چون حرکتی درش نیست، حرکت رو به جلو تصور نمی‌کنه. این دو مثال نشون میده که سهراب شهید ثالث بر این انفعال تأکید داشته یا بر این تکرارهایی که نشون میداده تأکید داشته که به نوعی ثابت بکنه به زعم مرجع فکریش چخوف که خیلی بد دارید زندگی میکنید، میتوانید محروم باشید و در یک شرایط نابسامان، اما بد زندگی میکنید و از حرکتی که بتواند شما را به نوعی تغییر در زندگی برساند عاجزید و یا خودتون رو عاجز کردید و همتی نمی کنید. این منتقدان مخالف بیشتر از فیلمسازان موسوم به جریان موج نو فیلم هایی دیده بودند پستگو با بازیگران حرفه‌ای و ویژگی های فیلم های رایج سینما اما با دغدغه ها و مسائل شخصی و مسائل سیاسی اجتماعی که اون فیلمسازان سعی داشتن در آثارشون بگنجونند. برای همین به نوعی این فیلم در مقام نقد قربانی اون نوع مقایسه شده بود، اما حالا بعد از چند دهه نگاه های دیگری هم در مورد فیلم مطرح میشه که میشود جهان فیلمساز را از خلال اون تعبیر پذیرتر کرد. پس از سالها که به فیلم نگاه میکنیم، ویژگی های زیادی است که راجب هر کدوم میشود متول و مفصل حرف زد. حالا دیگر میشود راجب روایت زدایی فیلم صحبت کرد، چون سینمای جهان تجربیات زیادی را اثر گذارونده و 37 سال پیش آقای شهید سالس کاملا سعی کرده روایت زدایی رو، زدودن هر آنچه که مفهوم روایت و تعریف کردن رو بده، با این فیلم تجربه کرده و آزموده. و یا میشه از آری کردن نماهای فیلم از آنچه که ما صحنه آرایی میگیم در جهت بیان تصویری، یعنی صحنه زدایی کرده، از عناصر بصری به شدت کاسته و سعی کرده تصاویری خیلی تخت یا به قول انگلیسی یا فلت از روابط آدم ها، از مناسبات آدم ها بده، ولی این تصاویر تخت در این حال عمیق هم هستند، چون در دیدن مکرر بارها و بارها بیننده جدی رو به فکر رو میبرند. در جهت مینیمالیسمی که اون موقع سهراب شهید سالس تجربه کرده، یعنی به عبارتی جهانی که سهراب شهید سالس در یک اتفاق ساده میسازه برای مخاطب، یه جهان لخت و اوره، به عبارتی جهانی برهنه است. حالا این جهان سینمایی رو چگونه بهش رسیده و یا چگونه تونسته عرضه بکنه به کمک فرم؟ تأکید سهراب شهید سالس بر فرم بوده. این ویژگی ها بسیار در بازبینی های مکرر مشخص میشه که اتفاقا خیلی دقیق و خیلی فکر شده و مهندسی شده بوده، در حالی که وقتی فیلم رو یک بار کسی میبینه فکر میکنه که چون ساده ساخته شده به نظر میاد فیلم خیلی ساده ایه، اما نه، به شدت از یک مینیمالیسم غنی سرشاره. تعبیری وجود داره از سوی ژان فرانسوا لیوتار، فیلسوف معاصر فرانسوی، چون عرض کردم نگاه امروزی میتوان به فیلم داشت. لیوتار تعبیری داره به اسم ناسینما، چون معتقده که اگر سینما رو معادل نوشتن با حرکت تعبیر کنیم، اون وقت دو دسته از حرکت، یعنی حرکت بیش از اندازه و سکون بیش از اندازه، ناسینما تلقی میشه، چرا که در واقع نفی کننده همه اون چیزی است که ما از قواعد قراردادی تصویر در سینما میشناسیم. این دو نوع حرکت رو حتی میشه در صحنه‌های خاصی از فیلم‌های زیادی بازشناسی کرد و مورد تاکید قرار داد. سینمای سهراب شهید سالس اتفاقا سینمایی که با این تعریف لیوتار از ناسینما که تعریفی امروزی هست منطبق و نزدیک است. در این نوع فیلمسازی دیگه بحث اقتصادی در سینما محل بحث و مناقشه نیست، یعنی منشأ ساخت این نوع فیلم ها اصل لذت روانی و وجودی خالق اثره. پس سکون پایدار و حرکت شدید از لحاظ نظری در مقاله ناسینمای لیوتار تعریف ناسینماست، و این سکون پایدار اتفاقیه که در یک اتفاق ساده افتاده است. و وقتی شما با سکون پایدار با قابهای ساکن طولانی مواجه میشید، وقتی بحث کشمکش پیش میاد، اتفاقا اینجا یک فیلمساز خبره خودش خیلی خوب میدونه که پرداخت یک کشمکش در یک قاب ساکن ساکت بدون حرکت کاری به شدت دشواره، و اگر کسی فکر کنه در فیلم مثل یک اتفاق ساده یا مثل طبیعت بی جان کشمکش وجود نداره، از این بس به شدت غافل مونده. باید کشمکش در قاب ثابت رو بتونه بفهمه و این به لحاظ نظری از ویژگی های سینمای شهید ثالث در یک اتفاق ساده است. فیلم رو می شود فیلم جهان شمولی تلقی کرد و این هم باز از طراحی و هوش و نبوغ خود آقای شهید ثالث میاد که چنین تصمیمی داشته. برای جهان شمول بودنش خیلی بر زبان تصویر تاکید کرده، خیلی فیلم سکوته و یکی از کم دیالوگ ترین فیلم های تاریخ سینمای ماست و اتفاقات فیلم در نماهای دور میگذره، همیشه از دور ناظر اتفاقاتیم. آنچه که به عنوان اتفاق یا واقعیت باش مواجه میشیم رو دست بهش نمیزنه و یا سعی میکنه حداقل دست بهش بزنه، چون اگر میخواسته بر اساس ویژگی های بومی و اقلیمی خود کشور ما فیلمی بسازه، مثلا من به موضوع مرگ اشاره میکنم، ما در فیلم با موضوع مرگ مادر مواجه میشیم که در سکوت و بدون هر گونه احساسات گرایی و سانتیمانتالیزم رایج و اینکه حتی یک فرزند پسر بچه‌ای مادر خودش رو از دست میده، چرا هیچ واکنش خاصی که ما در ایران توقع داریم بروز نمیده و یا همسرش رو نمی بینیم و خب طبیعتاً برای خیلی از مخاطبین ما این میتونه یک شکلی از ایراد باشه. در یک شهری در ایران یک خانواده بستگانی دارند، همسایگانی دارند، رفت آمدهایی قطعا دارند و اینها در موضوع مرگ ایرانی ها اتفاقا خیلی همراه هستند، سریع واکنش نشون میدند، به سراغ خانواده فرد عزیز از دست داده میان. اما میبینیم چون این صحنه مستعد سانتیمانتالیسم و احساسات گرایی بوده، سهراب شهید ثالث برای اینکه اون هارمونی که در نظر گرفته بوده برای فیلم ضربه نخوره از این میگذره و با این موضوع به اون شکلی که در فیلم مواجه میشیم برخورد میکنه و به عبارتی از طرفی هم مشخصه که گوشه چشمی به مخاطب جهانی داره که روابط عاطفی و مناسباتشون در هنگام اتفاقات تلخی چون مرگ شبیه به این هست در برخی از جوامع. تعداد زیادی فیلم در سینما ساخته شده که وقتی مخاطب قرار میگیره برای دیدنشون مواجه میشه با حجمه عناصر سینمایی که بتوانند روش تأثیر بذارند. اما آقای شهید ثالث سعی کرده همه این چیزهایی رو که ما بهش اشاره کردیم بزدایه و نگذارد که مخاطب دچار یک شبه آگاهی بشود یا دچار یک آگاهی جعلی بشود. یعنی آنچه که الان در سینما به عنوان عناصر بصری روبروی مخاطب قرار میگیره انبوهی از اطلاعات و به نوعی هژمونی اطلاعاتی است از جانب فیلمساز که مخاطب رو مرعوب خودش میکنه و مخاطب احساس میکنه که اینها دیتاها و اطلاعاتی است که تا به حال او نمیدانسته و الان نسبت بهش آگاه شده. شهید ثالث خیلی آگاهانه در مقابل سنت های رایج فیلمسازی حتی سینمای کلاسیک واجد ارزش یا فیلم های موسوم به جریان اصلی و انواع و اقسام فیلم های دیگر و حتی بسیاری از انواع فیلم های هنری ایستاد و به نوعی به جنگ فهم عامه از مفهوم سینما رفت با انتخاب فرمی متفاوت از سینمای تجاری هنری به جرأت میشه گفت که زبان خاص خودش رو شکل داد. یک فرم مینیمالیستی در کنار اندکی اتفاقات دراماتیک و یک فضای یک دستی برای روایت از طریق تصویری که مناسب اون نوع روایت تشخیص میداد. یعنی سینمای سهراب شهید ثالث رو میشود فرمولیزه کرد و یا حتی تبدیل به یک بیانیه کرد، یک بیانیه نظری یا زیبایی شناختی در برابر حتی سینمای هنری در دهه‌های 80 و 90 که بعد از ساخت فیلم یک اتفاق ساده هستند. کاملا مشخصه که سهراب شهید ثالث یک جوان معترض، منتقد و حتی عصیان کرده، چون در زندگی خصوصیش و روال کارش و ترک ایرانش بخشش هم حتی میبینیم. چطور در فیلمهاش ما یک ظاهر ساده، اون نو دکوپاش و ریتم کند و اون ملال تنیده در فیلم رو میبینیم؟ به خاطر اینکه به دنبال فرمی بود که احساس کرد پیدا کرده و به زعم بسیاری دقیقاً شهودی بهش رسیده بوده. شاید گفت که سهراب شهید ثالث در این فیلم از نمادگرایی هم استفاده کرده که در اون سالها خیلی مرسوم و باب بوده، مخصوصا در خصوص فیلمسازان معترض و روشنفکر یا وابسته به جریان روشنفکری و از این دست. برای مثال موقعی که پرستارای آبلکوب دارن کارشون رو انجام میدن، در بکراندش شعر معروف سعدی دیده میشه در باب گنج بردن، که حرکت های پرستارا باعث میشه که هیچ وقت ما اون شعر رو به طور کامل نتونیم ببینیم، ولی شعر معروف است و مشخص میشه. در واقع داره سهم آدم ها رو از گنج بردن برخلاف آنچه که در شعر آمده و در مسیر زندگی و سیر زندگی و آنچه که یک انسان میتواند به دست بیاورد تعریف میکند. و یا یک نکته هست که در هر دو فیلم در ایران ساخته شده آقای شهید ثالث میبینیم و اون حضور راهن است. یک کنایه و طعنه نمادین اینجا وجود داره. در یک اتفاق ساده ابتدای فیلم محمد کنار ریل راهن داره قدم میزنه و پیرمردی بهش تشر میزنه و با تحکم میخواد که از ریل راهن فاصله بگیره، که گویی به نظر میاد که این راهن مسئله خیلی مهمیه و اصلا این بچه نباید بهش نزدیک بشه. و پایان فیلم هم وقتی تنها با پدرش و شبیه پدرش دستش تو جیباش هم کرده و داره راه میره، کنار همون ریل راهن دارن راه میرن. تاکیداتی که بر راهن در این دو فیلم داشته یک اشارات نمادینی هست که حالا لوکوموتیو های آمریکایی هم در فیلم دیده میشوند که اون لوکوموتیو ها هم مربوط به دوره خاصی هستند و اینها در واقع غالب شدن امر سیاسی در لای اون حداقل روایاتی هست که سهراب شهید ثالث در یک اتفاق ساده آورده است و نوع آدم هایی رو که جامعه داره میپرورونه. معلم در این فیلم آدم منفی محسوب نمیشه، اتفاقا میشود مثبت تلقی کرد، آدم باسوادی هم هست، اما در هر صورت اون هم در یک روال تکرار قرار گرفته و بایستی هر روز کارهایی رو بکنه که در واقع فیلم در نقد همون ساخته شده، همون تکرار. ویژگی هایی چون به موقع و آن تایم بر سر کار حاضر شدن و غیر قابل پیشبینی نبودن و سوم اینکه اطاعت کورکورانه درشون نهادینه بشه و این سه ویژگی از اون دست ویژگی هایی هست که برمیگرده به همون علاقه سهراب شهید ثالث و آنتوان چخوف و جهانی که چخوف سعی داشت در آثارش تعریف بکنه از زندگی آدم ها. در مجموع اظهار نظرهای ستایش‌آمیز اون دوره نسبت به اظهار نظرهای منتقدانه بیشتر بوده و خب با توجه به سنت شکنی فرمی آقای شهید سالس این خیلی اتفاق بزرگی محسوب میشه. مثلا از جمله آربی آوانیسیان کارگردان فیلم چشمه که جزو فیلمسازان روشنفکر حساب میشد یه نظری ستایش‌آمیز داره که من از رو میخونم براتون. ایشون اظهار کردن که یک اتفاق ساده ما رو دعوت به نگاه میکند، زمان حال ما را به مقایسه، مجادله و معامله میکشد. نگاه ما میتواند به هرز رود و یا بالعکس. سهراب شهید سالس ما را دعوت کرده است. شما کاملا آزاد هستید، میتوانید بپذیرید، میتوانید رد کنید، اما در هر حال صاحب خانه و مهماندار اوست. برای این دعوت سپاسگزارم. و یا مثلا آقای عباس کیارستمی، یادش گرامی، که اون موقع در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فیلم های کوتاه می ساختن و هنوز اولین فیلم بلند سینمایشون رو نساخته بودن، گزارش رو گفتن که از فیلم یک اتفاق ساده خیلی خوشم اومد و بیشتر به خاطر صمیمیتش. من از سهراب شهید سالس انتظار داشتم که چنین فیلمی بسازد، چون این فیلم شباهت های زیادی به خودش دارد. و یا آقای فریدون معزدی مقدم گفتند یک اتفاق ساده شعر بلندی است که ترجیبندهایش مرا خسته نمی کند، چون هرگز از دیدن و شنیدن روایت زندگی خودمان احساس حقارت نمی کنم و خجالت زده نیستم. نگاه خالی از رقت قلب فیلمساز باعث می شود تا فیلم از قلمرو به واقعیت خارج نشود و پرهیز محترم و شریف سازنده فیلم از دستاویز قرار دادن عاطفه تماشاگر باعث شده تا فیلم در قلمرو به صحیح‌ترین واقعیت یعنی در مرز زندگی حرکت کند. جالب هست که نظر فدریکو فلینی رو در مورد این فیلم اینجا بیان بکنم. ایشون گفته بودن سهراب شهید سالس ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دینامیک بسیاری در نهان دارد که برای ما قابل رؤیت نیست. فیلم‌های او سینما و ابزاری متفاوت با سینمای ما و ابزارش دارد. به همین دلیل سینمای او تکرار شدنی نیست. تنها خود او قادر است که فیلم‌های شهید سالسی بسازد. در جشنواره دوم فیلم تهران وقتی هیئت داورانی مثل فرانک کاپرا که فیلمساز شاخص و مطرح آمریکایی بود یا سرگی باندارچوک بازیگر و کارگردان مطرح روسی و یا مریدینال سن که فیلمساز هندی حضور داشتند، بر این عقیده بودند که نابغه بزرگ در عالم سینما ظهور کرده است. این هیئت داوران جایزه بهترین کارگردانی رو به خاطر تمامیت درخشان و تصویرپردازی سینماییش در بیان قصه‌ای ساده و شاعرانه به آقای شهید سالس اهدا کردن. و از اون طرف هم نظرهای زیادی داریم در ستایش این فیلم. متوجه میشیم که با آنکه آقای شهید سالس به روش ساده‌ای قصد کرده و رفته و این فیلم رو در بندر ترکمن ساخته، اما نتیجه موفقی گرفته و یکی از نتایجش هم اینه که بعد از این همه سال ما الان راجعش داریم حرف میزنیم. در صورت این فیلم بعد از 37 سال واجد ارزش‌های فراوانیه که میشود ساعتها راجبش صحبت کرد و ضیق وقت بیشتر از این به ما اجازه نمیده و من همینجا بحث رو خاتمه میدم و از شما عزیزان خداحافظی میکنم.
پادکست سینما خاطره محصولی از سوینا و ماهنامه حقوقی دادگر زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده فریبا متخصص، منتقد علی علایی، متن روایت ندا کوهی، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان توسی.